صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا این بار به موضوعی زنانه تر از همیشه بپردازیم، موضوعی پنهان در پشت پرده سانسور، سرطان پستان. مادر بزرگم مثل یک راز با آن برخورد می کرد. او حتی از بردن نامش هم ابا داشت و وسط حرفش با دست مستقیم قفسه سینه‌اش اشاره می کرد و ما باید حدس می زدیم که منظورش از این اشاره قلب است یا پستان. پستان، عضوی از بدن زن که در قدیم در فرهنگ عامه مردم بردن نامش پسندیده نبود و در عهد جدید هم گویا نامی مستهجن است. مستهجن از آن رو که در محدوده جغرافیایی ایران اگر بخواهید اطلاعاتی در مورد این عضو بدن انسان را در شبکه اینترنت پیدا کنید، با انبوهی از وبسایت ها و صفحه های اینترنتی فیلتر شده روبرو می شوید. اما همین عضو فیلتر شده عامل شایع ترین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان است. در حالی که مانند بیشتر موارد تحقیقاتی آمار دقیقی از تعداد مبتلایان به سرطان سینه نیز در ایران وجود ندارد، گفته می شود در حال حاضر در ایران به ازای هر 100,000 نفر 17 نفر هر سال به این بیماری مبتلا می شوند. یک آمار کلی در جهان می گوید از هر 8 زن یک نفر مبتلا به سرطان سینه است. دکتر فریده سیفی، متخصص زنان و همکارم در رادیو آزادی، در مورد اهمیت این بیماری می گوید:
اصلا سرطان سینه مخصوصا در بین خانم ها دومین سرطان خطرناک هست. در بین زنان تعدادش به تناسب مردها بسیار زیاد هست. یعنی مردها هم میتونن به سرطان سینه مبتلا بشن، ولی بیشتر در بین خانم ها معمول است و با وجود خطرناک بودنش، یک خوبی که داره اوی است که اگر در مراحل اول تشخیص شوه، تداویش هم آسان است و هم 100% نجات دهنده است. یعنی ای که از مرگ نجات میافه کسی. و خوبیش ای است که هر کس، هر خانم میتونه برای خودش یک دکتر باشه و بتونه که تشخیص بکنه در مراحل اول.
خانم ها از چه سنی باید شروع کنن به آزمایش کردن پستان خودشون برای کنترل بیماری سرطان سینه؟
اصولا در هر زمان ممکن هست، یعنی از مو زمانی که یک دختر جوان میشه، ولی معمولا بعد از سن 40 سالگی در بین خانم ها چانسش بیشتر است. با او خاطر همه خانم ها باید یاد داشته باشن که چطور خودشان بتونن خود معاینه بکنن هر زمانه. و ساده ترین راهی است که حداقل اگر هیچ نبود، هیچ امکانات نبود و وقتش نبود و یک آدم بسیار زیاد مصروف بود و به اصطلاح شما سرش شلوغ بود و فرصت نداشت، حداقل ماهی یک بار میتونه آدم به سادگی خودش متوجه خود شوه که به پستانش چی تغییری آمده. طریقه‌های مختلفی است، ولی بهترین شیره میگن که فقط اگر یک خانم با بستر وقتی که خوابیده بسیار آرام، مثلا دست راست خود یا چپ خود فرق میکنه جهت هر جهتی که خودش میخواد، مثلا دست راست به زیر سر خود میگذاره یا به طرف بالا و با دست دیگه با کف دست آهسته آهسته میبینه که اگر چیزی به تایی کف دستش میایه و بعد از او با انگشتان، سه انگشت اول، یعنی همی انگشت شهادت که ما میگیم و انگشت وسطی و انگشتی که پلوش است، انگشت بزرگ، با این سه انگشت با یک طریقه خاص به این معنی که اول با یک کم فشار، با یک کم فشار وقتی ما آیسته آیسته سیدیه را میپالیم، معنایش ایست که میبینیم که اگر کدام کتله یا به اصطلاح تیبی مس یا چیزی اگر به زیر دست بیایه، معنایش ایست که یک چیزی در تحت جلد در زیر پوست ممکن باشه یا در طبقات سطحی باشه. بعدش فشار کم بیشتر میسازه. با این فشار کم بیشتر و متوسطتر در طبقای وسطی اگر چیزی باشه قابل فهم است. انسان احساس میکنه که یک چیزی به زیر انگشتاش میایه و بعدن فشار بیشتر میسازه و با کم فشار بسیار عمیق میبینه که اگر احساس میکنه کمترین کتله، خردترین چیزی تغییر احساس میکنه، حتما باید متوجه باشه که زمان است که باید با دکتر خود مشوره بکنه. این گاهگاهی آدم میتونه بروبروی آینه بیسته و تغییراتی که در جلد رونما میشه او را ببینه و به همین شکل که فشار داده بود، میتونه آدم آهسته آهسته پیدا بکنه اگر کتله را حس میکنه به زیر انگشتان خود و به زیر کف دست خود. بسیار مهم است که در همه مرحله اول اگر یک خانم و یا یک دختر جوان به دکتر مراجعه بکنه، اونمو مرحله است که به بسیار سادگی با یک سرجری بسیار ساده اما قسمت دور میشه و از پیشرفت از او که به اصطلاح تیبی متاستاز میگن که به قسمت های دیگه وجود انتشار نمیکنه و مرحله است که هر کسی میتونه به خود کمک بکنه. ولی در مراحل پیشرفته او زمان است که سرطان سیدیه به دیگه قسمت های وجودم انتشار کرده و یا تمام حجرات که قنات های شیری که از اونا را گرفته و یک کم مشکل میشه باست دوی. خانم هایی که شیر میدن به اطفال خود یا خانم هایی که اول باری هستن، یعنی بار اول طفل به دنیا میارن، معمولا در بین از اینا ممکن است که حتمی نباشه که یادسی سرطانی است، ممکن است یک حادثه دیگه باشه، ولی برای احتیاط بسیار حتمی است، احتمال زیاد داره که ممکن است شروع یک حادثه سرطانی باشه که تشخیصش هم ساده تر است با یک معاینات خاصی که میگن ماموگرام و بعضی معاینات دیگه است که میشه و سرجری یا جراحی بسیار ساده به کار داره، ولی در مراحل پیشرفته تر جراحیش هم مشکل تر میشه و مجبور است که باز مریض شعا بگیره، شیموتراپی های مختلف میشه، یعنی دوا به طریق دوا و به طریق شعا تداوی صورت میگیره که او هم تکلیف دهنده است و هم چانس زنده ماندن مریض کم تر است. مسئله که بسیار عمده است است که کسهایی که در فامیلشان مثلا خواهرش، خواهر بزرگش، مادرش و کسی که برش بسیار نزدیک است، او اگر سرطان سینه را داشته، این آدم ها باید بسیار هوشیار باشند. برای اینکه یک رابطه فامیلی هست، یعنی کسایی که یک در فامیلشان یک کسی سرطان سیدیه داشته، ای پیش از اینا چانس زیاد است، بسیار مهم است که حتما ببینن. و یا اگر یک کسی مثلا سرطان سیدیه داشته به یک سینه خود و عملیات شده، عمل جراحی شده، متوجه باشه که پیش از این کس ها هم چانس زیاد است، متوجه سیدیه دوم خود حتما باید باشن.
و خانم دکتر سیفی، چه تأثیری داره عملهای جراحی زیبایی سینه بر روی این سرطان؟
خب در این مورد تئوری های مختلف است، ریسرچ های مختلف است، ولی در هر صورت جراحی های مختلف میگن که زیاد سیف نیست، تا حد میگن که امو حالت طبیعی خودی که خود کسی داره او بهتر است، امو حالت ناتورال یا طبیعی که کسی داره و با این جراحی های مختلفی که میشه، یا مثلا امی واسکت هایی که بسیار سخت بسته میکنن، ایرم میگن تا حدود ای هم میتونه که زمینه را، یک زمینه مساعد کننده است، ولی 100% آدم گفته نمیتونه که آی اینا سبب سرطان، ولی یک زمینه مساعد کننده است.
به گفته یه دکتر سیفی، کرست های سفت که سینه ها را محکم و خوش فرم نشان میدهد از عوامل مؤثر در ابتلا به سرطان پستان است. کرست هایی که انواع فنردار، پارچه‌ای و البته ابردار آن به وفور در بازار لباس های زنانه یافت می شود تا به زنان در زیباتر جلوه دادن خود کمک کنند. به گفته کارشناسان بهداشتی، هرچه توجه زنان به ظاهر و زیبایی خود بیشتر می شود، از توجه آنها به بدن و سلامت واقعی خود کاسته می شود. شاید همین امر دلیلی است برای به راه افتادن حرکت‌های اجتماعی در شبکه اینترنت که از هر وسیله‌ای برای توجه دادن زنان به خود و سلامت بدن خود کمک بگیرند. از مهوش داداشیان، روزنامه‌نگار، در مورد موجی که در شبکه اجتماعی فیسبوک در این زمینه راه افتاده می‌پرسم. مهوش داداشیان:
ماه اکتبر ماه جهانی اطلاع رسانی در مورد سرطان سینه شناخته شده که در اون ماه در تمام جهان از رنگ صورتی به عنوان نمادی برای اطلاع رسانی در مورد سرطان سینه استفاده میکنن. فکر میکنم که این حرکت از همون زمان شروع شده و چون فیسبوک خب یکی از گسترده ترین سایت های اینترنتی هست، هنوز این حرکت درش ادامه داره.
خانم داداشیان، برای ما میگید که این حرکت در واقع چطوری انجام میشه و قراره چه شکلی پیدا کنه؟
حرکتی که در فیسبوک به راه افتاد به این ترتیبه: یه ایمیل از یه دوست میرسه، از یک خانوم به خانومی دیگه، که متنش اینه: رنگ سوتینت رو در استاتوست بنویس، فقط رنگ و نه چیز دیگه. و بعد این ایمیل رو به تمام دوستانت که خانوم هستن فوروارد کن. نکته تفریحیش اینه که ببینیم این بازی چقدر طول میکشه پیش از اون که آقایون بفهمن موضوع چیه و چرا خانوم ها فقط یک رنگ رو در استاتوسشون مینویسن. و نکته اصلیش امید به گسترش جهانی آگاهی در زمینه سرطان سینه است. این متن اون ایمیله. اما این که در این حرکت قید میشه که رنگ سوتینت چیه، در واقع نمادی از اینه که به خودت و به سینه توجه کن. چه که خانوم ها معمولا اینقدر به این مسئله بی توجهن، مختص خانم های ایرانی هم نیست، احتمالا در تمام جهان اینطوری هست، که حتی گاهی ممکنه یادشون نیاد لباس زیرشون چه رنگیه، در حالی که قاعدتا باید در هر دوره پریود ماهانه خودشون سینه هاشون رو معاینه بکنن و به هر گونه تغییر سایز، توده جدید، فرو رفتگی یا ترشح که غیر طبیعی هم باشه توجه خیلی جدی داشته باشن و پزشک مراجعه بکنن. در واقع قصد اصلی از این حرکت اینه که یه تلنگری بزنه به خانم‌هایی که در محیط اینترنت حضور دارن و به یادشون بندازه که یک سرچ خیلی ساده در مورد سرطان سینه بکنن و نکات ساده و ابتدایی رو در مورد سرطان سینه در اینترنت پیدا و مطالعه بکنن.
آیا اصلاً بحث سرطان سینه در میان زنان ایرانی به اون حدی از اهمیت هست که بخواد چنین جریان‌ها و حرکت‌هایی برای آگاه‌سازی در مورد اون شکل بگیره و آغاز بشه؟
در تمام کشورهای دیگه، مخصوصاً کشورهای غربی، حدود 80% این بیماری و موارد ابتلا به اون در مرحله اولش شناسایی و درمان میشن، یعنی وقتی که درمان ساده، سریع و کاملا قطعی امکان پذیره. اما در ایران 70% این بیماران در مرحله دوم یا سوم شناسایی میشن که نیاز به درمانهای کلینیکی طولانی، جراحی و شیمی درمانی با داروهای خیلی گران قیمت داره و این باعث میشه که درمان قطعی بیماران با مشکل مواجه بشه. در واقع بیشتر خانم ها در ایران وقتی متوجه این بیماری میشن که تومور به قدری بزرگ شده که به راحتی قابل لمسه، در حالی که قاعدش اینه که با توجه کامل و معاینه ماهانه بتونن در مرحله اولیه به پزشک مراجعه بکنن، چون طبق آمار فقط 33% از سرطان‌های سینه بدخیم هستن.
سرطان پستان بیماری جدیدی نیست و اتفاقا یکی از قدیمی ترین موارد سرطان پستان در جهان در ایران شناسایی شده است. آتوسا، دختر کوروش کبیر، همسر داریوش اول و مادر خشایارشاه، یکی از نخستین زنانی است که در سن 75 سالگی و به دلیل عوارض مربوط به این نوع بیماری 475 سال قبل از میلاد مسیح فوت کرد. در تاریخ آمده است که او به علت شرم بیماریش را از پزشکان مخفی می کرد. اولین شواهد سرطان پستان نیز در کشور مصر و در حدود 1600 سال قبل از میلاد مسیح به دست آمده است. پاپیروس هایی به دست آمده از آن زمان شرح بیماری مربوط به پستان 8 نفر را که دارای قده یا زخم در پستان بودند توصیف می کند. پژوهشگران از اطلاعات به دست آمده از این پاپیروس ها اینطور نتیجه گیری کردند که حداقل یک نفر از این 8 نفر به سرطان پستان مبتلا بوده است. سرطان سینه بیماری است که نژاد، طبقه، زمان و مکان نمی‌شناسد و تا کنون 25 میلیون زن را کشته است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اما اینکه چه راههایی برای درمان سرطان سینه وجود دارد در برابر پیشگیری و تشخیص زودهنگام آن از اهمیت کمتری برخوردار است. نکته مهم اینجاست که زنان به دلایل متفاوت از نداشتن آموزش و ندانستن اهمیت ماجرا گرفته تا مشغله زیاد و نداشتن وقت برای توجه به خود فرصت کمتری را صرف امور بهداشتی خود می‌کنند و طرفداران سریال پربیننده ویکتوریا در شبکه تلویزیونی فارسی وان نیز این روزها با وجه دیگری از بی‌توجهی آشنا می‌شوند، هراس از دست دادن زیبایی. کامیلا یکی از شخصیت‌های اصلی این سریال که البته از زیباترین و پر انرژی ترین زنان این سریال است، از ابتلای خود به سرطان پستان باخبر شده و هراس از دست دادن زیباییش سبب شده تا از درمان بیماری خود و مواجهه با حقیقت آن فرار کند. درگیری یکی از شخصیت‌های اصلی این سریال سبب شده که این شبکه در هفته‌های گذشته بیش از هر رسانه فارسی زبان دیگری به زنان ایرانی در مورد سرطان سینه، شیوه درمان آن و البته تأثیر روانی آن بر فرد مبتلا آموزش دهد. مهوش داداشیان در مورد تأثیر رسانه‌ها در آموزش پیشگیری از سرطان میگوید:
امروز هر کسی میدونه که بهترین راه برای مبارزه با بیماری‌ها و پیشگیری از اونها، در واقع آموزش پیشگیری از بیماری‌ها، آگاهی دادنه. اما مسئله اینه که این آگاهی رو کی باید به مردم بده؟ غیر از سیستم پخش بروشور در مطب‌های پزشکی یا کلینیک‌ها، یکی از بهترین راه‌های آگاهی دادن به مردم سیستم آموزشی هست و رسانه‌هایی که بیشترین مخاطب رو در سطح جامعه دارن. اما مسئله مهمی که در ایران جلوی این اطلاع رسانی رو میگیره، یکی اینه که در سیستم آموزشی اجازه صحبت در این گونه موارد و بیماری هایی که به نقاط حساس بدن مربوط هستن داده نمیشه و رسانه ها هم دولتی هستن، بنابراین امکان مطرح کردن این موضوعات رو ندارن. و از این مهمتر اینکه جامعه هم سرشار از تابوهای مذهبیه بنابراین حتی اگر فیلم یا سریالی ساخته بشه که در مورد این مسائل حرف بزنه و حتی اگر اجازه پخش هم بگیره، من شخصا این احتمال رو میدم که نیمی از آقایون اجازه ندن زن و دخترشون سریال رو ببینن، چون نگرانن که مبادا به اصطلاح روشون باز بشه، به خاطر اینکه بعضی بیماری ها هستن که نیاز به رکگویی دارن، مثل سرطان سینه، سرطان دهانه رحم، ایدز، هر بیماری که به نواحی تناسلی بدن مربوط باشه، به نواحی حساس بدن مربوط باشه، یا بیماری هایی که یکی از راه‌های انتشارش روابط جنسی باشه. اصلا امکان صحبت در این موارد در رسانه‌های ایران وجود نداره. خیلی هم طبیعیه در جامعه ایران. ببینید توی اون جامعه مدیرعامل سازمان بهشت زهرا که یک گورستان عمومیه اعلام میکنه دیدن جنازه خانوم ها در جلوی غسالخانه ممکن مشکل شرعی ایجاد کنه. طبیعتا ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم یه فیلمی ساخته بشه که مسئله سرطان سینه بپردازه. فیلم که هیچ، حتی تحقیقات در این زمینه ها هم گاهی در ایران با مشکل مواجه میشن. کما اینکه دیدیم برادران علایی که هر دو پزشک هستن وقتی با صرف هزینه شخصی و وقت و جوانیشون در مورد ایدز در ایران به یک سری کار جدی پرداختن، عاقبت سر از زندان اوین در آوردن. قطعا برای آگاهی رسانی عمومی نیاز به کار کردن در رسانه هاست، رسانه هایی که پر مخاطبن مثل شبکه های تلویزیون، و قطعا تنها این راهه که جواب میده و همگان رو به سمت توجه به این مسئله راهنمایی میکنه، مثل چیزی که در مورد همین خانم کامیلا در سریال ویکتوریا دیدیم. اگر این سریال پر مخاطب نبود، این موضوع، این سوژه سرطان سینه در این سریال نمیتونست باعث توجه بشه. کاملا عمق اهمیت یک رسانه رو ما در این نمونه دیدیم در جامعه.
پزشکان معتقدند که در درمان سرطان پستان به همان اندازه که درمان دارویی اهمیت دارد، درمان روحی نیز تاثیرگذار است. همکارم آزاده اسدی در حال حاضر در کنار من در استودیو تا برای ما در مورد درمان روحی یک زن بریتانیایی بگه. خب آزاده، بگو داستان چی بوده؟
خانم 23 ساله‌ای به اسم کریستین که یک خواهر دوقلو داشته به اسم مارن، دقیقاً در همین سن متوجه میشه که سرطان داره و احساس میکنه که به آخر زندگیش رسیده و فکر میکنه که دیگه با مرگ باید روبرو بشه. خواهرش مارن تو یک کشور دیگه زندگی میکرده و همینطور از روی غریزه خواهری دوقلویی متوجه میشه که باید برای خواهرش اتفاقی افتاده باشه، و درست روزی که کریستین رفته تست سرطان پستان داده، مارن بهش زنگ میزنه و میگه من احساس میکنم یه اتفاقی برات افتاده، و بعد که متوجه ماجرا میشه بلافاصله خودش رو به کریستین میرسونه و اونو یک آدم نابود شده میبینه از لحاظ روحی. 10 ماه بعد از تشخیص بیماری کریستین و بعد از 2 دوره شیمی درمانی و رادیوتراپی، این دوتا خواهر دوقلو دیگه از لحاظ فیزیکی به هیچ عنوان شبیه هم نبودن، به خاطر اینکه خب به هر حال مشخصا توی این دوره درمانی سخت از لحاظ فیزیکی تاثیر بدی روی قیافه کریستین گذاشته شده، و باز همین هم کمک کرده که از لحاظ روحی خیلی داغون‌تر بشه کریستین. ولی مارن اینقدر به خواهرش کمک میکنه که تازه در این دوران متوجه میشن چقدر از با هم بودن و کنار هم بودن میتونن لذت ببرن و چقدر میتونن به هم کمک کنن از لحاظ روحی. مارن میگه که اصلا نمیتونه آینده رو بدون کریستین تصور کنه. کریستین هم میگه که من اصلا نمیتونم فکر کنم که ممکن روزی ازدواج کنم و مارن توی مراسم ازدواج من نباشه. کریستین راههای مبارزه با سرطان رو پیدا میکنه. توی خاطرات روزانه‌اش مینویسه که هر روز از اینکه زنده‌ام خوشحالم، و همیشه هم توی نوشتاش از کسانی که مثل اون درگیر سرطان هستن میخواد که از لحظات زنده بودنشون لذت ببرن، هر چقدر که مجبورن درد بکشن، مخصوصا بعد از شیمی درمانی. ماجرای کریستین به اینجا میرسه که بالاخره بعد از مدتی دست و پنجه نرم کردن با سرطان، به شکل عجیبی پزشکان متوجه میشن که اون رو به بهبوده، تقریبا از غده‌های سرطانی خبری نیست، و سرطان در حالی که باید به بقیه اعضای بدنش هم منتقل می شده دیگه ایستاده و به هیچ عنوان نفوذ نکرده، و متوجه می شن که این روحیه کریستین بوده که کمک کرده غده ها رشد نکنن و سلول ها رو نابود نکنن. بیش از این پزشکای بیمارستانی که مخصوصا اون رو مداوا کردن و باش در ارتباط هستن اعلام کنن که از 45 هزار زنی که آزمایش سرطان پستان میدن، فقط 165 نفرشون زیر 30 سال هستن، و بعد از تشخیص زود هنگام بیماری سرطان در کریستین، پزشکا به این نتیجه میرسن که باید تشخیص غده سرطانی از غیر سرطانی رو زودتر بدن، و این کار خیلی کار سختی است، اصلا لحاظ پزشکی کار ساده نیست، ولی در بریتانیا اعلام کردن از دسامبر 2009 که ما از این به بعد ظرف 2 هفته به شما اطلاع میدیم که غده‌ای که در پستانتون دارید سرطانی هست یا خیر.
برخلاف سایر کشورهای جهان که در آن زنان مبتلا به سرطان پستان با تبلیغ در مورد این بیماری تلاش میکنند تا آگاهی زنان را در مورد آن افزایش دهند، زنان ایرانی به ندرت حاضر میشوند در مورد بیماری خود سخن بگویند. خانم شیلا، زنی که 6 سال است با این بیماری دست و پنجه نرم میکند، از زمانی میگوید که برای اولین بار با توده‌ای در سینه خود مواجه شد.
من سال 2003 بود که متوجه یه برجستگی شدم، اونطور این برجستگی توی عمق سینه بود و نمیدونم چرا من همیشه عادت داشتم برخلاف استراتژی های پزشکی هلند که هر چند سال یک بار بود، من سال یک بار چک میکردم. متاسفانه اون دکتر منو باور نمیکرد تا اینکه سال 2004 تومور به اندازه 4 سانتی متر شده بود و اون موقع بازم به من میگفتش که تو شاید مشکل دیپرشن داری و این داری برای خودت یه مشکلی میسازی و چیزی نیست. که خیلی اصرار کردم، حالا به هر تقدیر بعد از 6 ماه که رفتم ماموگرافی و توی ماموگرافی متوجه یه توده شدن که باز احساس کردن باید بیشتر چک بشه، که بعد اولترا ویف ساوند بود، اون رو هم چک کردن و بعد خود پزشک رادیولوژیست اومدن پیش من و هیچ وقت جمله‌شون یادم نمیره که به من گفتن چیزی هست ولی جای نگرانی نیست.
خانم شیلا، زمانی که به شما اعلام شد که شما دچار سرطان پستان هستید، اون هم از نوع بدخیم، چه احساسی داشتید؟ چه واکنشی نشون دادید به این خبر؟
خیلی خیلی احساس عجیبی داشتم. اول یک حالت عریب ناراحت عصبانی. همون موقع به پزشک جراحی که به من این خبر بد رو دادن گفتم که چرا شما اهمال کردید؟ اولین سوال من این بود. که بعد پزشک جراح به من گفتن بهترین کار این هستش که خیلی تمرکز داشته باشی روی درمانه، چون راه سختی رو در پیش خواهی داشت.
خانم شیلا، آیا راهی رو که دکتر شما از اون به عنوان راهی سخت در پیش روی شما نام برده بود واقعا سخت بود؟
من اگه به شما بگم جهنم رو توی 6 سال بارها و بارها و بارها توی کیموتراپی‌های مختلف، شیمی‌درمانی‌های مختلف تجربه کردم، بی ربط نگفته باشم شاید. من 6 ماه دوره اول بعد از جراحیم رو یک شیمی درمانی فوق‌العاده اگرسیو داشتم. حالا اینکه تمام موهای سر من ریخ مسئله‌ای نبود یا موجه و ابرو اینا، با اون هم یک جور کنار اومدم که مسئله‌ای نبود در قبال اون پیچیدگی بیماری و سختی بیماری که داشتم، ولی به عنوان یک زن خب این هم یکی از فاکتورهایی بود که منو خیلی رنج میداد که دیگه نمیتونستم اون زیبایی یک زن رو که به موهاش میباله شاید و یا موجه و ابرویی داشته باشه اون رو هم که نبود، ولی این مهم نبود به خاطر اینکه درد و رنج شیمی درمانی واقعا بد بود. هر روز رو میشمردم که 6 ماه تموم بشه و بعد از 6 ماه دوباره ناامیدی بعدی که میگفتن که یه ماه دو ماه پاز بود بین شیمی درمانی بعدی و مجدد عود میکرد و من کانسرم بعد از اینکه متاستاز داد توی شش و بعد روی پوست بود که نوع کانسر تبدیل شد به inflammatory cancer که تقریبا میشه گفت جزء کانسرهای نایاب هست. بعدی دیگه این بود که زیر سن 50 سال دچار شدم، باز این یه فاکتور منفی هست به خاطر فعالیت‌های هورمونی و همون حالت‌های منوپازی که بعد برای خانم‌ها پیش میاد یا اسگی و این مسائل، مسئله رو بغرنجتر میکنه.
خانم شیلا، در قبال تمام این فشارهایی که به شما وارد شد و تمام این جزئیات دردناکی که برای ما گفتید، چه عامل باعث شد که شما بتونید رو پای خودتون بایستید و ادامه بدید؟ تحمل کردن این دلها و این رنجها اصلا کار آسونی نیست
به هیچ وجه. یه چیزی هستش که خیلی جنرال اتفاق میفته برای خیلیایی که مسائل رو مثبت میبینن، جنبه های معنوی زندگی براشون باز میشه. با خودم این شکلی فکر کردم که من یک برگ برنده دارم که هیچ کس نداره. برگ برنده من و ادوانتج من تو زندگی اینه که من میدونم که این بیماری منو از پا میندازه و پزشکا گفتن که خیلی زود 2 سال فرصت داری، در حالی که 2004 گفتن 2 سال فرصت داری و الان 2010 هست، 6 ساله، و من فکر میکنم باز هم بیشتر این رو ادامه میدم. من پی بردم که حقیقتاً اون چیزی که اهمیت و ارزش داره کیفیت زندگی، نه کمیت. اینو همیشه تو گوشم بود. اوکی، من توی آتش رفتم و از اونجا اومدم بیرون و بعد متوجه شدم که چه لذاتی توی زندگی هست که وقتی آدم سالمه اونها رو نمیبینه. برای مثال من توی بیمارستان نرس خواست منو حمام بده، من قبل از اینکه نرس بیاد شروع کردم تمام کیسه هایی که با اون درینای مخصوص به من وصل بود برای خونابه و ادرار و هر چیز همه رو گذاشتم توی یه دونه کیسه پلاستیک بزرگ و سعی کردم برم توی حمام و سرمو زیر اون شیر آب بگیرم و با یک دست بشورم. همینجور که سرمو داشتم میشستم گفتم خدایا شکرت که من خودم سرمو میشورم نه نرس. وقتی این دعا رو داشتم میکردم یک آن تو همون حالت در حالی که دستگاه مورفین به وصل بود برای درد زدم زیر خنده تو تنهایی خودم، به خودم گفتم تو یک عمر دو تا دست داشتی شکر نکردی که دو تا دست داری، حالا که یه دست داری داری شکر میکنی برای اون یک دست. به همین ترتیب پیش رفت، من احساس چشای ما از دست دادم موقعی که شیمی درمانی میدادم و بعد موقعی که این احساس برمیگشت متوجه میشدم احساس چشاییم چقدر نقش داره توی زندگی و لذایز زندگی. به اینجا رسیدم که زندگی خیلی برام شیرین تر شد و قلبم مملو از دوست داشتن بود. این ویژگی به قدری در من قوی شد که با کانسر و با ناراحتی‌هاش که فکر میکنم هیچ تلنگر دیگه تو زندگی نمیتونست اینقدر منو با خودم آشتی بده و آشنا کنه.
همونطور که دکتر فریده سیفی به آن اشاره کرد، تشخیص به موقع سرطان پستان مهمتر از درمان آن است. همین حالا هم دیر نیست. روی زمین یا تخت دراز بکشید، یک دست خود را زیر سر قرار دهید و کف دست دیگرتان را بر روی بافت پستان خود بگذارید و دستتان را در جهت عقربه‌های ساعت حرکت دهید. در صورتی که هر گونه سفتی، برجستگی یا غده‌ای را زیر دست خود احساس کردید، به پزشک خود مراجعه کنید. برای تشخیص زودهنگام از همین لحظه اقدام کنید. به پایان 71مین مجله صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر، پایان.